بسم الله الرحمن الرحیم. خب در صفحه 73 خطبة الوسیلة بودیم، در این عبارت شریفه که بل هو الذی لم یتفاوت فی ذاته و لم یتبعد به تجزئة العدد فی کماله فارق الاشیاء لا الاختلاف الاماکن و تمکن منها لا الممازجه. خب یه خورده بحثای لغوی شد و بینش هم حرفای دیگه پیش اومد، صحبت اون آیه شریف شد که و انشقت السماء فکانت وردتن کدهان، بعد فرمودن که یعنی با چی کلامی را که وردتن به معنای گل نیست و مثلا به معنای وروده، و فتحت السماء فکانت ابوابا، وردتن همون به ازای ابواب شدنه، وردتن فعله از باب ورود، این چون گفته بودن تذکر داده بودن، من یاد خودم نگه داشتم که عرض بکنم که اینجور چیزی را فرمودن و تذکر دادن. البته ما اوائل مباحثه هم که بود اصل کلی را هم جلسات ابتدایی را جبش صحبت کردیم، جبه الزاماتش، و هم بعدن هم مکرر روش صحبت شده که استعمال لفظ در اکثر از معنا نه تنها ممکنه بلکه واقعه، و مکرر گفتم همه مدیون مرحوم صاحب بقایه هستیم، عاشق محمد رضای اصفهانی مسجد شاهی، نوه مرحوم عاشق محمد تقی، نبیره نتیجه مرحوم عاشق محمد تقی صاحب صاحب حاشیه معروف هدایت المسترشد، ایشون در بقایت الاذهان اینا گفتن که وقوعش هم برام مثال زدن براش. بنابراین اگر یه معنایی را برای آیه شریفه گفتیم با اون مبنا، ما تو این فضا منافاتی نیست در این که معنای دیگری هم باشه، معنای صحیحی که خدای متعال که علم مطلق محیط بر همه عوالم داره، بر معانی صحیح داره، هر معنایی که فی علم الله صحیحه و فی علم الله یمکن ان یراد من هذه العباره، هر عبارتی تاب اینه داره که یک معنایی را برسونه، ازش اراده بشه، درسته؟ این چه مشکلی هست برای خدای متعال که با علم خودش میبینه این جمله میتونه 100 تا معنای درست را که اونام درست است فی علم الله میتونه اینو ارائه بده. خب وقتی این کلام را خدای متعال داره و کلام خودشه، چه مانعی داره که همه را اراده کنه؟ همین مناسبتی که هم استعمال محال نیست، استعمال ممکنه، و همین که فرض گرفتیم ما در علم خودش کار به علم ناقص ما نداشته باشیم، فرض گرفتیم خدا میدونه که این معانی صحیحه، اراده او هم از این لفظ ممکنه، مشکلی نداره، خب بعد بگیم نه مثلا یکیشا خدا اراده کرد، هیچ راده این جلو ترا مفصل صحبت شد. بنابراین وردتن هم همینطور میتونه باشه. لغوی نوعاً مفسرین خیلی هاشون ورده را رنگ اسب گرفتن، من فقط اشاره کنم این جلسه. خب رنگ اسب و دهانم حالا شفافیت زیت و اینا گرفتن، مفصل هست و کدا. ایشون هم فرمودن که میتونه ورده همون مصدری باشه یا به معنای ورود، بئس الورد المورود، الورد وردتن یعنی ابوابا، من شقت السما فکانت وردتن یعنی محل ورود افواج مختلف، ابوابش. حالا این خودش فی حد نفسه سر برسه، یعنی کلمه ورده میتونه برسونه ابوابن را با از بیانی که بکنیم بعد میگیم این معنایی است که محتمل است. اگر هم مفسرین گفتن اینه، من الان یادم نیست، ممکنه گفته باشن. اونی که معروفه همون بردار رنگ اسب، رنگ اسب خاصی میگه. به معنای گل هم گفتن. چرا؟ یعنی لون آسمان مثل لون چه میشه؟ یه گل مثلا احمر یا گل زرد رنگ یا امثال اینا میشه. اینم را فرمودن. اونی که فقط من میخواستم عرض کنم این نگاه به کلمه انشقاق بود با نگاهی غیر از شکافتن، نگاه شکفتن. فقط همین را میخواستم عرض کنم که ما یه وقتی میگیم ونشق یعنی شکافت، آسمان شکافت. اگه اینجوریه خب ورده رو یه جور معنا میکنیم، یه نظام معنایی خاص شکل میگیره در آیه شریفه به مناسبت اینکه انشقاق، شق به معنای شکافتن شده، یعنی وسط یه چیزی باز بشه. این یه معناست، اصلا مشکلی ما نداریم، معانی خیلی خوبی هم تو همجا هست، شواهدم داره. اما یه احتمال دیگه هم اینه که انشقاق به معنای انشق نور باشه. در ات تحقیق مرحوم آقای مصطفی همون دارن جلد آخر است، اونجا ایشون وردروان گل میگیرن، میگن که بله الوردتو چی نورتو نبات، اینجور تعبیر. خب اون خیلی با اینی که من عرض کردم فرمایش ایشون مناسبه. بله میفرمان که شکوفه یک گیاه، شکوفه یک گیاه میشه این. وقتی که میشد انشقاق هم میشه چه؟ وقتی میگیم شکوفه، شکوفه شکافتن مناسبه معناش نیست، بلکه شکفتن مناسبه معنای رو میشه با اون خصوصا جلد آخر صفحه 84. عرض کنم که فرمودن که ببینید ونشقت السما الانشقاق هو الانفراج و السما جهت العلو و الورده النوره من النبات، شکوفه ای از یک گیاه. هذه اللغه ماخوذه من السریانیه. خب اونی رو که الان من عرض کردم شما اون تفاوت فرمایش ایشینا با اونی که من عرض کردم میبینید. فرمودن که الورده النوره من النبات، اما این چه خواهشه چی معنا کردن؟ الانفراج. و حالا که من عرض کردم شما اگه میگید النوره، یه احتمال دیگه اینه که به جای اینکه بگید الانشقاق الانفراج، انشقاق هم بگید همونو که لغوی این دارن که انشق النور ای تفطر، تفطر یعنی باز شد، شکفت نه شکافت. اون دیگه نمیگه انفرج النور، شکوفه که منفرج نمیشه که، شکافته نمیشه، شکفته نمیشه. ملاحظه میکنی منظور ما نکته گفتم جلسه با همین بود که این پای فکانت، البته ایشون مطالب خوبی هم دارن دنبالش که تا اونجا که میگن که وقتنم به هول هادی، یه نصف صفحه توضیحات میدن راجبه این که چطور ورده میشد و بچه خصوصیاتشون، مطالب خوبی هم دارن. بله این کتاب رو مرحوم آقای مصطفی یه تقریبا مدخل تفسیر نوشتن و بینش خیلی مطالب تفسیری رو وارد میشه اصلا، یعنی درست سبقه تفسیر پیدا میکنه و شروع میکنه بحث تفسیری کردن. خب این مال تذکری که داده بودن که جلسه قبل، ولی ما ابایی نداریم فی حد نفسه به ذهن منم ورده را فعله ای بگیریم از ماده ورود و یک نفع مطابقتی داشته باشه با ابوابن احتمال صفر نیست، یعنی به ذهن مثل خاصر ما احتمال قابل اراده شدن از این آیه شریفه هست، اما به عنوان یکی از معانی که میتونه باشه و منافاتی با این که ورده به معنای گل باشه نداره، کما این که منافاتی نداره که ورده من رنگ اون اسبهای خاص باشه. خیلی عرض کنم که حالا بفرمایید
که معانی محتمل باشه ممکن باشه خدا اراده بکنه، درسته، چه دلیلی داریم همه رو اراده کرده واقعا، یعنی واقع شده این اراده؟
بله همه بله، این شاید هم اوائل ما با سال 90 بوده، در این که چند تا گام بود، یکیش همینه که آیا اصلا ممکنه یا نه، مثل در کفایه که گفتن استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن نیست، بعد یه عنوانی داشتن نمیدونم تتمتون یه چیزی فهم بقیه شیئون، با اون این که خب پس روایات داریم که قرآن که 7 تا بعد داره، پس چطور شما میگی؟ فرمودن که این خدای متعال از لفظ اراده نکرده، لفظ یک لفظ و یک معنا محاله، اینجوری مبنای خودشون. خب پس اونا چیه؟ فرموده همراه اراده یک معنا از یک لفظ اونا هم اراده شده استقلالن، خب چیزی که خلاف ارتکاز میشه. خود همین تتمه‌ای که تو کفایه فرمودن برای کسایی که دنبال فکر بودن میرسوند که این یه جای هنوز بحث ناقصه که شما بیاد بگید قرآن 7 بعد. خب بنابراین اصل این گام اول بود که مثل صاحب کفایه نگیم که اصلا نمیشه محال. اگر ممکن شد که یادین عرض کردم خود مرحوم صاحب کفایه شاگرد صاحب کفایه بودن دیگه، که سر درس گفته بودن که نمیشه، چرا؟ چون پروندن لفظ پروندن معناست. استاد ما در یادم لفظ پرانی معنا پرانیست، یعنی اصلا مستمع هم نمیفهمه چی، او فقط معنا را میگیره اینجور، یعنی فانیست لفظ در معنا. بعد هاشم محمد رضا میگم به استاد گفتم که یعنی حالا مگر محضر شما الان بگم حجر به شما سنگ زدم و خوش ذوق بودن، میگم حجر شما میگید که لفظ کاره نیست معنا رو داری میفهمه. گفتم بله به حمل اولی، گفتم من استاد را سنگ نمیزنم حتی به حمل اول، استاد را سنگ نمیزنم حتی به حمل اولی. با جواب صاحب کفایم اونم خوب بود، فضای علمی بود، اما ایشون شوخی جواب دادن، میخواستم بگن معنا پروندن نیست، یه نب تشبیه، چون لفظ میتونه در مراتبی مرآت معنا باشه، شما تعبیر میکنید پانی و اون استدلالات مفصلی که خود حاجی آقا تو درس اصول دارن مفصل میگن ممکنه، مباحث اصول نگاه کنید، استادش مرحوم کمپانی مثل صاحب کفایه میگن ممکنه، وقت اینجور عبارت ها میگفتن استاد ما میفرمود در مسئله ایاک نعبود که آیا ممکنه دوتا، میگفتن استاد ما میفرمود که ادهی قصد کردند، یعنی اون متعدد ها را، و با همین قصد رفتن و به مقاماتی هم رسیدن، ما هنو داریم بحث میکنیم ممکنه یا محال. خلاصه این بنابراین مال اصلش گام اول. گام دوم اینه که واقع هست یا نیست، چه دلیلی داریم. ما اونجا صحبت شد، من از مانع سوال کردم، یعنی یه وقتی میگیم که فی علم الله یه مانعی هست از اون اراده، که اون بحث من نیست، بحث من سر اینه که یه لفظ هست 10 تا معنا میشه نشون بده و ازش اراده بشه و این 10 تا معنا همه حق است فی علم الله تعالی. میگیم خب خدا چرا اراده کنه 10 تا معنای حق رو؟ از این لفظ خودش یکیش اراده میکنه. خب چه مانعی هست از این که اراده کنه؟ هیچی. خب وقتی مانعی نیست، لفظم تابش را داره، اینجاست که یک چیزی میخواد که او اراده نکنه، با فرض این که میگیم ذهنی نداره که غفلت کنه، مثل مانعی که عاجز باشه، این توجه نداشته، اون وقتی که او علمش لایتناها توجه نیاز نداره. اگر مسئله رو خوب تصورش بکنیم فی علمه تعالی، به عجز ما برنگردونید، فقط نزده علم خدای متعال و اطلاق او به حضور و احاطه او به همه وجوه و همه زمانها، مثال های متعددی حال خواستید اون سال 90 بوده موضوع باشد، خواستید ببینید چند جلسه را جیبا می، شاید هم الان یاد اومدی اصلا این مقالهش کردم، ولی این مقاله مفصلی شده سر همین که معانی متعدده در آیات شریفه، مقاله بله الان یاد اومد، یه مقاله شده خواستی نگاه کنید در این که چرا اینجوری هست، حالا سر برسه یا نه، ولی من گمانم اینجوریه که تا این چند سالی هم که مبارزه کردیم مشکلی نمیاد، حتی معانی که بالفعل مورد نیاز نیست بعدا میشه.
خدا فهمت که میدونیم حقه، الان ما از کجا میدونیم که حالا
فرض میگیریم خدا همین
معنی از کجا معلوم شد؟ برای ما که میخوایم احراز کنیم معنای
ما اینا رو مفصل بحث کردیم. برای ما جز تمشی اقتفاء ظاهر عرف عقلا ممنوعه، مفصل صحبتش کردیم. یعنی این حرف باعث نمیشه ما هر احتمالی رو بیاریم وای، نه، اونجا مفصل صحبت کردیم در تفاوت بین عالم ثبوت و عالم اثبات و اینکه ما در عالم اثبات حرامه، تفسیره به رأی حرامه، فقط در همون حدی که مرحوم شیخ الطائفه در مقدمه تبیان فرمودن، فرمودن تفسیره به رأی حرامه، اما اینکه فقط بگیم محتمل است از این عبارت چنین اراده شده باشد، این نه، این نه تفسیر نیست، نسبت ندیم به خدای متعال که آیه اینا میگه، میگه محتمل است چنین اراده. شیخ فرمودن این تفسیر به رأی نیست و مشکلی نداره، در این حد بحث علمی برای ما مشکل نداره، اما بحث ما اصلا اثباتی نیست. ما حرام است که چیزی را به آیه نسبت بدیم احتمال است که استظهار عرف عقلا درش نباشه، دست تجیب کردن. بله روایت مورد وثوق صدوری داشته باشین که امام معصوم فرموده باشن یه چیزی را که ظاهر آیه نیست، اونجا به استناد حجیت این حدیثی که مورد چیه اعتبار است و امام معصوم علیه السلام جمعیان یه چیزی را بیان کرده، اون مشکل نداره، این بله عالم اثباتش و الا نه. وقت الان داره یادم میاد بحثای مفصلی شد از اون مقدمه یه تفسیر برهان. تفسیر برهان یک مال خود مرحوم بهرانی هست که 4 جلد چاپ اسماعیلیان که ما داریم، جدیدی ها را من ندیدم. اون چاپ اسماعیلیان 5 جلدیه، اون مقدمش اصلا جلد 0ش نه 1، یعنی مقدمه پشتش نمیشه مقدمه، به عنوان مقدمه تفسیر برهان قرار دادن، ولی مال جد امیه مرحوم صاحب جواهره، مرآت الانوار، اگه درست اسمش یادم بیاد، مرآت الانوار، یا خودش تفسیر جدایی بوده که آقای اسماعیلیان اینا به عنوان مقدمه تفسیر برهان که تفسیر رباعیه اون آورده بودن. خیلی اون کتاب مرآت الانوار لطیفه، اونایی که ندیدید نگاه بکنید، خیلی ایشون چه کار کرده بودن. خب هر کسی یه ذهنیتی، بله اسم شریفش الان یادم نمیاد، جواهر اسمش اینا بردن از جد خودش، اسپانیا، من اسپانی یادم نمیاد، فتونیه نبات، بله
فتونیش خطیه نبات،
بسیار خوب، من حال دیگه پیش اومد دیگه، بله حال پیشم که میام میگم برای که انشالله شما دنبالش بگید. من این تفسیر را، همین مقدمه را سالهای قبل مأنوس بودم، خیلی خیلی کار خوب ایشون تو ذهنشون آمده، اومدم مثل کتاب لغت واژه هایی را که در آیات شریفه اون واژه ها محل تأویل معصومین علیه السلام قرار گرفته طبق روایات کتب روایی، اینا را به ترتیب الف آوردن، خیلی خیلی کار زیباییه، و اگر یک کسی کار اینا بگیره با امکانات الان خیلی گسترده میشه. خب ایشون یه نفر بودن با اون چیز، منظورم این بود که گاهی یه واژه را خب امام معصوم تأویلی براش گفتن که شما میتونید جمع بری کنید. اون وقت عرض کردم گاهی مجموعه ای از روایات معصومی، کسی که دل میده به روایات در یه حدی ذهنش میشه فعال، فعالم چی؟ یعنی بعدن هم آیات دیگر را که میبینه دست خودش نیست، به اون اشاره مثلا 10 تا حدیثی که در اون کتاب دیده، الان که یه آیه را میبینه ذهنش جمع بندی میکنه میره سراغ معنا، یعنی که انهو اون احادیث به ذهن او چه کار کرده؟ یه خط داده. اونجا بحث کردیم این خط دادن تا چه حد مجازه که پیجی بکنه، یعنی ساعتم صحبتیش، آیا اینایی را که نه دیگه خودش از جیب در نیاورده، از اون انسیست که به سائر روایات داره، از اون انس یه جای دیگه هم ذهنش میاد، به حالو که اونجا اون روایت نداریم، درست شد؟ آیا اینم میتونه بگه، میتونه ابراز کنه، میتونه به قرآن نسبت بده یا نه. بذار همونجا هم خیلی صاف نبودن که بتونه نسبت بده. میگن مرحله برسه که دیگه به قطع برسه بینه و بین الله، اونم نسبت نوایس بده خودش مثلا. حالا ای حال اصفهانی هم هستن، حال اصفهانی بر تو خود نه آقا نه، چون صاحب جواهر عربن ایشون هم
میدونید که
اصفهان. آره همین میخواستم بگم که ایشون اصلا اصفهانی معروف نیستن. شیخ محمد حسن نجفی معروفن، ولی امین مش یاد من اسم ایشون رو میبرن تو جواهر.
اصل استدلالی که فرمود برای دلالت لفظ بر اصل لفظ معنی به نحوه مکلف چون مقتضیش موجوده، مانعی هم مفقوده، پس باید مکلف باشه به تمام وجوهی که از اون لفظ میشه برداشت بشه. خلاف تحریم نداره
بله، یعنی در مقام
مختلف هم لازم نیست که متکلف قانون‌گذار در مقام بیان همه جهت‌ها باشه، ولی که صرفا امکانش هست.
بله در این که عرف اخلا اگر از یک وجهی را از یک آیه نمی فهمند درسته مجاز نیستن و حجت ندارن عند الله که اینا به قرآن نسبت بدن.
منظورشون اینه که اگر ده تا معنا فهمیدی و ده تا معنا اخلایی بود
بله.
تو فقه بله. فقیهن ملتزم به لوازمش می شوید که اطلاق یدی کنید در ده تا معنا، مثلا
بله.
اطلاقاتش بله. شامل میشه، یعنی لوازم فقهیشو بار کنید در ده تا معنا در هر زهر
بله. این حرف
مرادشون این
بله، این که حرف خیلی اینجور اگه منظور باشه، یعنی فرض بگیریم باز که در عالم اثبات در عرف عقلا از یک آیه میتونیم استظهار کنیم که عرف و کلام همراهی بکنند ده تا معنا را، همینجور دیگه. خب اینجا چند تا فرض داره. فرض اثباتی است که خیلی فرض خوبیه، عرف و کلام همراهی کردن ده تا احتمال از آیه فهمید، چیکار کنیم؟ آیا این استعمال لفظ در اکثر از معنا هست یا نیست؟ یعنی اولین بررسی سنجش، اگر این ده تا معنا بتونه به یک جامع حقوقی تقنیم اینا برگرده که اصلا استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست، جامع داره استعمال شده در اون جامع یک معناست، این ده تا هم شعبشه، این یک خروج از معنا. اگر رفتیم نه خود عرف و عقلا میبینن چیه؟ میبینن واقعا جامع نداره. درست شد؟ اصلا جامع نداره اینا، معانی که هیچ ربطی به هم دیگه نداره. باید از لفظ مشترک، مثلا در آیه شریفه این آمده، شما باید از این اراده کنید چشم را، یه جا دیگه تلا را، یه جا دیگه حرس حارس را، پاسبان را، یه جا دیگه نمیدونم چشمه را. هیچ معانی جامعی در اون معنایی که میخوان خاص کنن ندارن، ولی عرف و عقلا در این که این عبارت اونا برسونه فرض گرفتیم. خب اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا مبنای مرحوم خود صاحب وقایع باشق عبدالکریم، قبلا گفته بودم ولی چون حالا فرمودید جالبه. آقای عاشق محمد رضا ابوالمجد رضوان الله علیه، از علمای بزرگ محققین اصولی هم، ایشون فرمودن که من با مبنای استاد مصاحب کفایه مخالفت کردم و تقریبا من جلو ترس کمشون پدر این بحثن، یعنی پدر امکان استعمال در اکثر از معنا. چون حتی آقای خودشون که صاحب کرامات آش محمد حسین صاحب تفسیر، ایشون تو تفسیرشون میگن که محققین از اصولین میگن استعمال در اکثر از معنا محاله، خود آقاشون ها. پسر آش محمد رضا جلوتر هم عرض کردم شاید یکی از عللی که این فضا را شکستن این بود که در ادبیات در قله بودن، خیلی ماشاءالله ببینید رسالشون ها خیلی بالا. لذا ببینید میگن تو جلسه درس هم با صاحب کفایه هی رفت و برگشت میکردن، حرف استاد را رد کردن، مقاله نوشتن اماتت الغین، نمیدونم ان بچه استعمال العین دارن تو وقای آمده تو نرم افزار ببینید. خب اونجا چی میگن؟ میگن بعدی که کتاب من، رساله من منتشر شد، فضلاء زملاء و همشاگردی های ما که در درس صاحب کفایه بودن کتاب من را دیدن و رد اینی بود که تا اون زمان آقای خودشون حتی میگفتن محققین، اینا میگن ایستادن مقابل کل محققین بود دیگه، کاری بود مثل ایشونا. گفتم وقتی منتشر شد عده ای از اینا با من مخالفت که ندار ردیه بر من نوشتن، مثلا یکیشون من آغازی ها قبول نکردن، اینا رو جواب دادن. مرحوم اصفهانی هم که در نهایشون هم همین هم ظاهرن تا آخر بر نمیگردن که بگم ممکن. خب اینا فرمودن که عده برای من ردیه نوشتن، فرمودن بین کسانی که ما با هم بودیم حاج عبدالکریم حائری یزدی رضوان الله علیه، ایشون حرف من را تایید کردن و از منم رفتن جلوتر، نشمن از منم رفتن جلوتر که دقیقه همین فرض شما را اینجا پوشش میده این دوتا مبنا. ایشون میگن که من میگم اگر یه لفظی مشترک بین چند تا معناست، چند تا معنای استقلالی ازش اراده ممکنه، یعنی ممکنه، اما خب حالا وقتی تو کلام اومده چه کار کنیم؟ میگن قرینه معینه میخوان. اگر هفت تا معنا داره ولی فقط دو تا قرینه معینه داریم که اینجا عین به معنای چشم است و طلا، شما نمیتونید به متکلم نسبت بدید چرا؟ مثلا خاص بانده. درسته؟ میگن نزد من که قبول دارم برای استظهار از کلام نیاز به قرینه معینه داریم، میگه داریم ظهور بالفعل میشه. میگن بعدی که آش عبدالکریم با من همراهی کردن، ایشون فرمودن که حالا آمدیم و هان نزد ایشون، میگن نزد من اگه بود ولی هیچ قرینه‌ای نداشتیم کلام میشه مبهم، یعنی غیر ظاهر فی احد المعانی، هیچ کدومش. میگن هاش خبر کردیم، فهمدن نه، وقتی کلام تابش را داره ولی هیچ قرینه معینه نداریم یکون ظاهرا فی الجمیع، یکون ظاهرا فی الجمیع. اینا میگن های شیخ از خود من رفتن جلوتر.
معیده روایی داره حدیث ان المسجد لله و مناظره امام جواد، چون معنی عرفش این یکی بود، امام جواد اونجا گفت و مخالفین هیچی نگفتن،
یعنی نگفتن که این خلا. حالا بحثش جای خودش، این بحث خیلی پرفایده ایه، خیلی پر.
شما مطابق عاشق مرزا بود دیگه،
در عالم اثبات نمیتونیم، در عالم اثبات مثالی که آقای فرمودن حالا فرض گرفتن عرف اقلا همراهی میکنه، من عرض میکنم عرف اقلا که همراهی میکنه با دهتا معنا، قرینه معینه تو کلام هست برای یکی از اینا یا چند تا از اینا و بر بعضیش نیست؟ اگر باشه خب طبق مبنای آش محمد رضا و شاید هم خود حاشیخ هم در این فرض، ما قرینه معینه را میگیریم، میگیم این چند تا معنا را به آیه نسبت میدیم، حکم شرعی هم داشته باشه از استظهار میکنیم، الان هم میشونم حکم شرعی بود از استظهار کردن فلا تدعو مع الله، مساجد را کف دست گرفتن، درسته؟ بعد مانعی نداره.
ما چند معینه یعنی چی اینجا؟
یعنی شبیه همون چیزی که شعرش را خودشون در اماته میارن، میگه که چیه من عینن، میگه اون کسی که کور است، اون کسی که گرفتار است، اون کسی که فقیر است، بله
تشنه است،
تشنه است، بله. میگه همه اینا میان محضر ختمی مرتبت صلوات الله و سلام علیه و محضر حضرت درخواست میکنن عینن. شما میبینید تشنه وقتی میره محضر حضرت عین میخواد، اون عین یعنی چی؟ اون یعنی طلا، طلا که او را سیر نمیکنه، طلا را چطور بود؟ فقیر وقتی میره محضر حضرت عین میخواد، عین میشه طلا.
مقصودم اینه قرینه معینه خودش مراتب داره، گاهی وقتا معینه است و میگه فقط این، مثل مثالی که حضرت عالی زده، گاهی وقتا یک کنه اینطوری که برای یک معنا قرینه داریم اما قرینش طوری نیست که ما بقیه رو نفی بکنه، اونجا چیز
معینه
نیست، بله معینه، بله اصل تعیین مقصوده، اصل اینکه یک معنی
اصل تعیین شیء نه به شرط لا از دیگران، تعیین دو جور به کار میره دیگه، تعیین یعنی این را معین می کند و نفی می کند غیر آن را. این در اینجا که میگیم قرینه معینه یعنی چند تا معناست. این قرینه فقیرن میاد تعیین میکنه از بین 70 تا معنای این چیشش را تلا را تعیین همین این در همین نه تعیین به معنای که تعیین میکنه تلا را و میگه که معنای مثلا چشمه نیست اونش در این حدی. علی ای حال اگر قرینه معینه به مراتبی که داره بود خب اینجا که اصلا مشکل نداریم، ما میگیم عرف و عقلا همراهی میکنه از یه آیه شریفه به استعمال در اکثر از معنا 5 تا حکم شرعی رو هم میفهمن، همش حجته. صحبت گام بعدیه که نه در خود عرف و عقلا قرینه برای هر کدوم از اینا نداریم، ولی فقط لفظ تابش داره. اینجا میشه مبنای حاشیه عبدالکریم. اگر طبق مبنای حاشیه بریم که هیچ کدوم به شخصه دلالت نکنه، ایشون میگن خب میدونیم که گوینده کلام چیه؟ اشراف داره بر احاطه مطلقه داره بر معانی و کلامی را فرموده که این لفظ در همه اونا هست و معانیش هم اگر استظهار بکنیم عقلا همراهی میکنن، فقط قرینه معینه نداریم. اینجا
مرادتون از اون
بله.
اینجا هم شما
بله اونی کار من که از کسی نیستم، من فقط خیلی کار بکنم به عنوان طلبه حرف علما رو پس میگم، لذتم میبرم حرفی که از این ببینید الان بله بعدم دیگه نداره. بله اینم اینم مطالب خیلی مهمی داره. یکی از کارهایی که در قرائاتم بحثش بود هی مدام میگفتن چرا حضرت گفتن این قرائت نذار. اینجا عرض اساسا وقتی کسی میخواد به خصوص ذهن عرفی را که مزیق وحدت نگاه کنه نمیتونه وسیع جمع بکنه که چیز دارن زاران آجی آقا به مرمه های خوبی گفته بودن که ذهنهای هستن که میتونن تو همین مسئله استعمال معروف از آجی آقا گفتن هستن ذهنایی که میتونن چند تا قصد کنن. خب وقتی دارم میبینه که قبلا هم من مثال هاش عرض کرده بودم اما این چون دیگه تکرار نمیکنم. حتی یه مثالی بود شاید 10 سال پیش من گفته بودم خود منم بالکل فراموش کرده بودم. با اون آقایی که شنیده بودن و تشریف داشتن با ماشینشون میرفتیم یه سفری، ایشون تو ماشین گفت که این مثال رو تو زدی برای استعمال لفظ در اکثر از معنا. بله نه اون که یادم نبود نه این را که اصلا خود من یادم نبود گفتن گفتی که یک کسی مثل همون مثال داره مشرف است میبینه که مثلا چند تا خونه ای است محیط کنار هم دیگه است، او داره میبینه از بالا اینا را، اینا هم دیگه را نمیبینن. تو یک خونش اونجا مثلا ظرف شیر را آماده کرده درسته و میخواد مثلا ماست بکنه ماست ببنده از اینا، یه جایش مثلا شیر آبی داره چکه میکنه داره میریزه، یه جا دیگه یه شیری هست که الان معرض این است که بیا بیرون دیگری را بخونش. بله گفتی که از اون بالا همه اینا رو قصد میکنه میگه شیر را ببند نه از اون بالایی که بلنگو هم نمیخواد مشکل ایستاده یه مناره هست پایین مناره درسته پایین مناره 5 تا منزله، از اون بالا میگه شیر را ببند، اونی که داره شیره میریزه میگه آقا نگاه میکنه میبنده، اونی که نگاه میکنه شیر بیشه هست داره ممکنه بیاد بیرون میره محکم میکنه میبنده، اونی که شیر را گذاشته که ماست بشه میگه گفت شیر را ببند شروع میکنه بید. یکی دیگه هم بود دیگه چی شیر بله اوغلایی بالاتر از این میشه که همه گوش به حرفش میدن و بعدن هم مؤاخذه میکنه چرا چون قصد کرد، همه اینا عبیدش بودن دیگه، از اون بالا میگه که شیر را ببند بعد میگه پایین میگه چرا نبستی میگه من داد نزدم برای تو شیر را
اتفاقی هم های اوغلایی باشه نوعی باشه از چنین اتفاقایی بیفته
یه نفرم از بعد مثالش خب اون سراغ اون مسئله بکش این مثال ها ایشون گفت شیر را به بند شاید یه وجه دیگه هم بود. شیر چند تا استعمال داره؟
همین
غیر این نیست؟
نجل شجاع.
یه سوال شما که مونو یعنی والا که داره دیگاه میکنه وقتی داره شیر تک آب میده یه شیر خوردن یکی نمیدونه که این تک تک به هر کدوم منتقل میشه برکه میگه اون مکلف هم هر کدوم معنا خودشونو میفهمن.
پس استعمال
اون شیر هست شیر، اون که شیر خوردنی هست شیر خوردنی، یعنی هم اون که میگه ما هم نمیبینه به هر کدوم استقلال هم داره میگاه میکنه همون ها که دستور رو میگیرن روی معنا میگه.
بله حالا استعمال خلاصه ممکن شده نشد، قصد چند معنای جدا مستقل ممکن شد یا نشد، اما این که میگیم من مثال بکش را که میگفتم که بیشتر یادونه اون را که میگفتم تو حالا اون بدآموزش نگید اونش همیشه شد همین تو مغازه میاد رفته میوه میگیره دیگه، میاد کنار ترازویی که به مغازه دار بگه این میوه رو برام، همین بدوی که میرسه کنار ترازو میبینه یه آقای میوه‌ش رو کشیده میخواد بره بیرون از این درایست که باید جلو بکشن، هی ذره فشارش میده از اون طرف هم در باز نمیشه که، اینجا بچه نشسته چند تا قلم و اینا دستشه یک کاغذ جلوشه تردیده دیگه چی بود؟
وقتی
میرسه اونا توجه ندارن به اونا، فقط حرف او رو میشنون، با یک کلمه واقعا قصد میکنه میگه بکش، اون کسی که ترازو داره میگه بکش دیگه، یعنی میبه منو بکش، و اون کسی که داره درا فشار میده قصد میکنه میگه اشتباه داری میکنی بکش، یعنی بکش جلو درا خارج بشه، به بچه میگه بکش، به اونی هم که مثلا گفتیم دیگه اونا نمیده بله بله اونم میگه بکش و سایر بکش ها، مثلا میبینید صندوقی را تناب بهش بسته میخواد ببره جای دیگه میگه بکش، شما تو فارسی کشیدن خه اینا که دیگه مفروضه که شما بگین اخلایی نیست، یعنی فرضیست که به راحتی میتونه در یه محیطی انجام. حالا من مثال های دیگرش دادم قبلا، شما مدیر مثلا یک فرستنده ماهواره هستی درسته؟ با یک زبانی که مثلا همه میفهمن شما میدونید یه جمله ای را بگید در این کشور این میفهمن در اون کشور اون میفهمن در اون که اصلا معانی مختلفه، شما این جمله را میگید با قصد، چرا؟ چون میخواد این شبکه این ماهواره شما 5 تا معنا را در 5 مرتبه منطقه جداه، یعنی اخلایی نیست که شما یه کاری بکنید که با یه جمله واحد نسبت به مخاطبهای مختلف 5 تا معنا بدید، چرا اخلایی نیست؟ هرچی هم جلوتر برید میبینید که حتی من احتمالش حالا رو فرمودید که تو مدت جزئیات ارادات این احتمال تو ذهن من حالا شما ببینید این عرض ساده من را حالا ممکنه بخندید اما ببینید نفیش میتونه بکنه قطعا یا نه، خدای متعال اون روزی که در ظرف زمان این عالم دنیا یه آیه مبارکه رو نازل فرموده بر پیامبرش، این خدا محیط است بر همه زمان ها، میدونه مثلا 2000 سال بعد 1000 سال بعد در لحظه فلان مثلا روز شنبه یه کسی استخاره میگیره، استخاره که اون گرفت این آیه میاد اول صفحه کتاب او، خدای محیط بر او درست شد؟ و این آیه مناسب است دقیقا با نیت او که یه چیزی را برو میفهمونه که این کار را بکن این کار را نکن، خیلی پیش میاد که آجا ها میفهمیدن عجائب، خودشون یه استخاره میگفتن درست فقط مونده بود که انه او اسم میبرد، حتی نمیگفتن نزدیک بود بودن اسم میبرد خیلی خب. شما بگید که خدا چرا خدای متعال وقتی قرآن خودش را نازل کرده قصد کنه اون معنای خاص شخصی را که ربطی هم به اون معانی اصل خود آیه نداره درسته؟ در اون لحظه زمانی چه معنی داره از اینکه بگیم خدا اراده کرده او را به عنوان مراد شخصی فی واقعت خاصه زمان خاص؟ نه چرا اراده کنه؟ چرا اراده نکنه؟ وقتی که محیط به همه زمان هست، وقت نزول آیه اون زمانم در محضر علم اوه و میدونه همین کلام اوست که این بنده او ازش اینو میفهمه و درست هم هست، یعنی طبق ارشاد الهی خدا میخواد که این بندش توی استخاره از این آیه اینا بفهمه. شما بگید نه او میفهمه خودش. باب هرمونتی که چیه؟ مفسر محور است اینجا. خود مفسری که استخاره گرفته اینا میفهمه. مؤلف محوری اینجا، چرا مؤلف محوری اینجا ممنوع باشه؟ خدایی که علمش لایتناهاست رو مبنای مؤلف محوری هم اراد بستر استعمالات تمام موارد الی یوم القیام از کلام خودش.
فال حافظ خیلی فرق
داره. بله. بله. که یعنی او یه چیزی بگه به مناسبت، اما این که نه، اون اراده خدا متعال. من
در مانند مفتی الان واسط نشده. دلیل نمیشه که چون در مورد اوغلا لفظ ما به معنا داشته باشه، حتما متکلم همه رو معنی چیز کلاده کرده باشه. مثل اون آقایی که توی مغازه هستی، صرفا فقط میخواد در مغازه خراب نشه.
اصلا حالا همون مثال مغازه، مثال مغازه رو دوباره آقا فرمودن که ضعیفن اینا، میخواستم عرض کنم خیلی اونجا، یعنی برگردید همون مثال شیر را یا مغازه را فرض بگیریم، همه اینا مطلع اند از حال هم دیگه، یعنی مخاطب در حجاب از مخاطب دیگه نیست، ولی وقتی در حجاب نیست از دل گویندم در حجاب نیست، در حجاب نیست از هم دیگه و در حجاب نیست از اراده متکلم، یعنی طوری داره میبینه که این بچه میخواد بکشه، اون پشت ترازو هم میخواد بکشه، اونم میخواد بکشه و گوینده ناظر همه اینا را چه کرد؟ اراده کرد. اینم فرض بگیریم محجوب نیست، داره میبینه. مشکلی دارن اینا بر هم دیگه که هر کدوم خودشون رو موظف میدونن که من اگر نکنم مؤاخذه میکنه.
این از باب احتیاط دیگه، از باب درادت دفتر و منبعش
میدونه اراده کرده. دلالت چیه؟ فرض گرفتم محجوب نیست.
خب این که میشه قرینه بست، ما نمیدونیم
همه این رو قرینه نیاوردن، فقط رفع الحجاب. ببینید داره میبینه، داره میبینه اون بچه کشیدن فقط، و میبینه که آقایی که اومد همه اینا را قصد کرد، قصد کرد که بکش. درست شد؟ ببینید شما میگید، میگید از کجا بدانی؟ من که نمیدونم از کجا. اون که من اگر اثباتی باشه که جاهل باشه که عرض من نیست، که اگر عالم اثباتی است که جهل داریم که همونی که گفتم
الان باشه قدر کردیمی که قبلن، اما آدم اثبات
برداشت بکنم دیگه. بله دیگه، ایشون رو مبنای خودشون میگن چرا؟ دلیلش اینه، خود همون جا مرد ایشون میگن وقتی لفظ تاب معنا را داره و همه معانی صحیحه و متکلم حکیم هیچ قرینه معینه نیاورده، فاللفظ ظاهر فی الجمیع و ظهور حجه.
اما مقدمات حکمت دیگه، وقتی میخوان اطلاق بگیرن اون مقدمات
آره. انجام میگن نکته لطیفش اینه هاش خاطر کریم میگه فاللفظ ظاهر فی الجمیع و ظهور حجه، یعنی میدونیم متکلم حکیمه، میدونه این چند تا معنا رو داره و آورده و همه معانی هم عرف و عقلا میپذیرن و در این حال هم هیچ قرینه معینه نیاورده. فاللفظ ظاهر، نه فاللفظ مبهم.
اینکه در مقام
فاللفظ ظاهر، پس میگید از کجا میگی؟ این احتمال میگیم ظهور داره. شما مثل سایر موارد ظهور، ظهور یعنی چی؟
در مقام بیان
ظهور یعنی احتمال میدیم خلاف اینم رو اراده کرده، ولی احتمال احتمال
ظاهره، ولی ده تا معنا نکدونه در مقام بیان هر ده تا معنا بوده، اینا خودش راست در مقام بیان، یعنی ظاهر است، ظاهرا حجتون، اما در مقام بیان شاید 5 تا شده.
ببینید فعلیت ظهور متأخر است رتبتا از مقام بیان، یعنی اگه فرض گرفتیم ظاهر است، یعنی در مقام بیان به اصل عقلایی بوده که ظهور را فرض گرفتیم، ولی شما دارید در مبادش خطش میکنید، میگید قبول نداریم که ظاهر است. بله ها شیخ میگن ما در مبادیش چون فرض گرفتیم حکیم است که در مقام بیان کلام را افاده کرده و اصل کلام اخلا در چیه؟ در اینه که در مقام ابهام باشن، اصل اخلایی در کلام اینه که در مقام ابهام باشن یا بیان باشن. درسته؟ با این فرق ایش میگن ظاهر رو
ما این مثالی که باباشم تبلیغ بانک سرمایه تلویزیون رو میدیم مثل بانک خوب سرمایه هست منوش کم سرمایه هست هم بانک سرمایه هست دو رفقا اشکال میکنن که اوقعا این کار رو بکنن اصلا مفصل
بله اصلا چیزایی من گفتم واقعه یعنی به تفسیر همه مثال های خوبیه. ایشون هم چند تا آوردن منم توفته که یه صفحه باز کردم من که هر کسی این مثال پیدا کرد از آیات از روایات از کتب فقها از احوالش رو بیاره یاد من بیاره شاید هم دوتا به مناسبه که هرچی همه مثال ها رو اونجا مثال میشه که بعد دارم ببینه که چقدر اینا را سبب شده که اصول متأخر دیگه حتی اونم که حجیتش قبول ندارن اصل امکانش دیگه حاکم نیست.